پیک لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای پیک شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم با شما و آرزو میکنیم که انشاءالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. باز هم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمتتان هستیم با برنامه امروز راز سلامتی با مدت 20 دقیقه. دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشید. شما عزیزان شنونده میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان، انتقاداتان و همینطور نظرهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر هم به سایت ما مراجعه بفرمایید میتونید برنامه های راز سلامتی را مجدداً بشنوید و از صحبت های کارشناسان خوب برنامه استفاده بکنید. parstoday.com/dari. و دری @parstoday.com هم آدرس ایمیل ماست. اما امروز در خدمت کارشناس بسیار خوب برنامه جناب آقای دکتر علی حسین پور هستی، مسئول پیشگیری از ایدز و هپاتیت در مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار بسیار خوش آمدید.
با سلام خدمت شما دوست عزیز و همکار محترم و شنوندگان محترم برنامه شما.
ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر، خوشحالیم از این جهت که باز توفیقشو در خدمت شما باشیم در برنامه راز سلامتی. خب شما که تشریف میارید با توجه به کار تخصصی که در معاونت بهداشتی دانشگاه دارین انجام میدین، انتظار ای هست که یا در ارتباط با اید صحبت بکنیم یا هم در ارتباط با هپاتیت. اگر شما صلاح ببینید ما امروز در خدمت شما باشیم و صحبت شما رو در ارتباط با هپاتیت بشنویم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. خب موضوع مهمی است هپاتیت و فکر میکنم که اگر اطلاعاتی به شنوندگان محترم برنامه داده بشه در این زمینه خیلی میتونه کمک کنه تا از گسترش این بیماری و بیماری مشابه این جلوگیری بشه.
بله، تعریف از هپاتیت ارائه میکنید؟
خود کلمه هپاتیت به معنی کبد و التهاب کبد است، یعنی آیتی وقتی اضافه میشه به معنی التهاب کبده.
بله.
و ورم یا التهابی که در کبد ایجاد میشه به عنوان کلی هپاتیت گفته میشه. خیلی بیماری، خیلی عوامل ممکنه دچار کبد و دچار این التهاب بکنه که میتونه از داروها باشه که باعث این حالت بشه، مثل بیماری های تومور و سرطانی بشه که التهاب در کبد بده، میتونه الکل بتونه التهاب در کبد بده و بیماری ایمنی دیگه هم میتونه التهاب بده. ولی خب بحث ما بیشتر روی مسائل ویروسیه. یه سری ویروس ها هستن که انواعی از A, B, C, D و انواع دیگه هستن که اینا میتونن کبد رو ملتهب بکنن و دچار آرزه بکنن، که میتونه آرزه موقت و زودگذر باشه و یا میتونه آرزه طولانی مدت باشه تا اشکالاتی در کبد ایجاد بکنه.
در واقع دکتر، اون چیزی که جامعه به عنوان هپاتیت میشناسه همین هپاتیت ویروسی رو میشناسن به عنوان هپاتیت.
بله.
A, B, C, D و
بله بله، مردم اکثرا به عنوان زردی میشناسن.
بله.
این بیماری رو، یعنی فکر میکنن که هر کسی زردی میگیره، خب میدونی زردی علل زیادی داره، ولی هر مردم جامعه ما اکثرا فکر میکنن هر کسی که زردی میگیره دچار هپاتیت شده. خب زردی علل زیادی داره، یک علامته، مثلا یک کسی که سرما میخوره خب مثلا آبش بینی پیدا میکنه، یک علامتی هم از زردی. و هپاتیت میتونه علائم متعددی داشته باشه، یکی از اونها زردی باشه.
بله، در افغانستان با نام زردی سیاه میشناسن آقای دکتر، خصوصا هپاتیت بی و هپاتیت سی رو، باز مخصوصا هپاتیت بی رو به عنوان زردی سیاه میشناسن.
چه جالب، نمیدونستم. بله. خب خیلی از افرادی که اطلاعات کافی هم ندارن، هر کسی که زرد میشه درمان هپاتیت میخوان براش انجام بدن. بله. که این اشتباس میتونه علل، باید حتما یه پزشک ببینه. فردی که زرد میشه، میدونید بچهای کوچیک موقعی به دنیا میان زردی رو دارن، که زردی طبیعی باشه، حتما باید بررسی بشه، به ممکن اصلا به ویروس و هپاتیت ربطی نداشته باشه.
بله. خب آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. اگر کلیات رو صحبت بکنیم، یک مقداری از علائم اگر صحبت بفرمایید، که خب یک بخشش زردی است، حالا علتهای فراوانی میتونه داشته باشه، یک بخشش میتونه همین هپاتیت ویروسی باشه، علائم دیگه هم ممکنه که داخل علائم عمومی و مشترک با بسیار از بیماری ها داشته باشه.
بله، وقتی که ویروس، این ویروس ها وارد بدن میشن، به طور معمول فرد دچار یک علائم حاد میشه.
بله.
که این علائم حاد شایع‌ترینش خب زردیه، ولی میتونه یه علائم باشه که تشخیص مشکل باشه، مثلا بی اشتهایی، مثل ضعف، مثل درد در ناحیه شکم، مثل تب، اینطور علائم پیدا کنه که واقعا تشخیص اولیه‌اش خیلی مشکله، مگر اینکه بیاد و علائمی در مورد کبد هست پیدا بشه، مثل همین زردی.
بله.
که زردی معمولا در سفیدی چش زرد میشه، یا کف دست و پا زرد میشه، این اولین جایی که زرد میشه و شک میکنه فرد، یا اینکه دور و برش کسی باشه که زردی رو گرفته باشه، یا علائم هپاتیت رو گرفته باشه، که پس شما شک کنیم که این بیماری هپاتیته. از لحاظ علائم مقدار مشکله، خیلی موارد مثلا علامت نداره. نکته جالب من اینجا به شما میگم، خیلی از کسایی که میان و دچار مراحل مزمن هپاتیت میشن و بعد یا در آزمایش ها مشخص میشه که ویروس رو دارن، خیلیشون میگن ما اصلا هیچ علامتی نداشتیم تا حالا، هیچ مشخصه این چیزی که ما هپاتیت گرفتیم. یعنی خیلی از موارد رو به اتوزات اتفاقی کشف میشن در دراز مدت.
بله، تشخیص ها قاعدتا با کار آزمایشگاهی هست.
بله، تشخیص هپاتیت برای اینکه ما مطمئن بشیم با کار آزمایشگاهی، پیگیریش هم با کار آزمایشگاهی و گاهی نمونه برداری آندوسکوپی و مسائل دیگه است که باید پیگیری‌های مخصوص به خودش داره، که حالا در ادامه انشالله در موردش صحبت میکنیم.
انشالله.
من فکر کنم یه مقدار در مورد خود این ویروس هم اول صحبت کنیم. بله. که درسته که علائم و نشانه هاشو داریم میگیم، ولی اینا به انواع A, B, C, D هر کدوم تقسیم که میشن، باز اون راهی هم که وارد شدن با هم ممکنه متفاوت باشه.
بله بله. عرض کنم که ممکنه برای شنوندهای ما سوال شده باشه که چرا A, B, C نامگذاری شده. بله. باشن، که ممکنه برای بحث ما خیلی موضوع پر اهمیتی نباشه، ولی این سوال ممکنه ایجاد شده باشه دکتر.
علائمشون تقریبا مشابه، یعنی هپاتیت درصد همشون التهاب کبد میدن. خب اول به عنوان هپاتیت اسمشو گذاشتن.
بله.
ولی بعد دیدن که اینا ویروس های متفاوتی از نظر شکل و راه انتقال.
بله.
مثلا نوع آ یا A، این از طریق خوراکی و از طریق دست، از طریق مدفوع و اینطور چیزا منتقل میشه، بیشتر توی بچه های مهد کودک یا سالمندانه که بهداشت رعایت نکنن به هم دیگه منتقل میشه، از طریق وسایل هم ممکنه منتقل بشه که آلوده باشه.
بله.
ولی بی رو دیدن که نه، این از طریق خونیه یا مادر به فرزند منتقل. بله. میشه، اصلا راه انتقالش متفاوت میشه. و سی هم از طریق سوزن و وسایل خالکوبی که آلوده به خون باشه بیشتر منتقل میشه، در مصرف کننده مواد بیشتر و یا در کادر پزشکی.
بله.
و اینا دیدن که اینا نوع ویروس ها با هم متفاوته، یعنی شکلی که آزمایشگاه بررسی میکرد این ویروس های متفاوته، برای همین نامگذاری متفاوتی برایشون انجام شد.
بله، خیلی خوبه دکتر. خبر از دکتر فرمان بگیریم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، بعد برمیگردیم ان شاء الله همین بحث رو با شما ادامه بدیم.
در خدمت.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3826.
در افغانستان 0-794-717-144.
ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز راز سلامتی. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای شما عزیزان شنونده و امیدواریم که انشاءالله برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. با جناب دکتر علی حسین پور صحبت میکنیم در برنامه امروز، مسئول برنامه پیشگیری از ایدز و هپاتیت در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم که شما بحث را ادامه بدین اگر موافق باشین. اگر موافق باشید در ارتباط با هپاتیت های ویروسی روی تک تک این ویروس ها صحبت بکنیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. در مورد ویروس آ یا ای
بله
با هم صحبت بکنیم. این ویروس اولین ویروسی که توی هپاتیت شناخته شد و راه انتقالش بیشتر از طریق خوراکی غذایی و وسایل آلوده هستش که میتونه منتقل بشه. اصطلاحی که در پزشکی به کار میره به عنوان راه انتقال خوراکی مدفوعی دهانیه، بیشتر در بچه های کوچیک که در سالمندان بچه ها به وسایل دست میزنن به همدیگه، یکشون که داشته باشه به اون نفر دیگه منتقل میشه. خوشبختانه معمولا این ویروس مشکل ها ایجاد نمیکنه، یه سری علائم ممکن میشه که زردی ایجاد بکنه، مدت این طول بکشه و معمولا خوب میشن و عارضه نیست. البته یک کمتر از 1% موارد میتونه نوع برق‌آسا رو ایجاد کنه که این نوع برق‌آسا میتونه خطرناک باشه و عملا خیلی هم کاری براش نمیشه انجام داد، یا بهبودی حاصل میشه نوع برق‌آسا و یا اینکه فرد فوت میکنه. ولی خب این موارد خیلی موارد اندکه، معمولا این اتفاق نمیفته. خب واکسن داره، ولی خب واکسن فقط به صورت جمعیت عمومی زده نمیشه، در جایی که شیوع بیشتری داره یا در مواقع اپیدمی به افراد زده میشه و خوشبختانه مواردی که دیدیم خیلی زیاد نیست و ما هم نگران زیاد از نوع A نداریم. حالا ممکنه این صحبت رو میکنم، بعضی بچه‌هاشون مهد کودک میرن، حالا ممکنه زردی هم بگیرن، نگران بشن. واقعیت اینه که این نوع خوبی هست برای ما و نوع خطرناکی محسوب نمیشه.
یعنی مهمترین ویژگیش اینه که خطرناک نیست و برای همین ما خیلی نگران نمیشیم. خود محدود شوند است.
بله، غیر از اون مورد فولمیننت یا نوع برق‌آسایی که اصطلاحش میگن برق‌آسا، غیر از اون که خیلی کم میتونه پیش بیاد، معمولا مشکل ایجاد نمیکنه برای ما و ما نگرانی از این بیماری به این شکل نداریم. البته نوع مزمن هم نداره، یعنی این ویروس فقط فرد نوع آ میگیره و بعد خوب میشه، یا اینکه ممکنه فولمینن بشه یا به صورت خیلی نادر و معمولا خود محدود شونده.
اثراتی روی کبد باقی نخواهد گذاشت؟
نه، اثر نمیذاره روی کبد به طور معمول.
بله، خب خیلی خوب. این از هپاتیت ای که خیلی گذرا عبور کردیم.
بله.
هپاتیت بی؟
خب هپاتیت بی مهمترین هپاتیت برای ما، چون شیوع بیشتری داره. خب ما کشورها رو بر اساس اینکه چقدر شیوع دارن تقسیم بندی میشه به کم شیوع، متوسط و پر شیوع بالا.
بله.
کشور ایران قدیم جزو شیوع متوسط بوده، گاهی حتی بعضی قسمت‌های ما مثل سیستان بلوچستان شیوع بالا داشتن، یعنی به طور متوسط بیش از 7% جمعیت مبتلا باشن شیوع بالاست، که تو آفریقا اکثر کشورهای جنوب آفریقا شیوع بالا دارن. حالا من در مورد افغانستان آمار ندارم.
به نظر میرسه که آمار بالا باشه دکتر. بله. داخل افغانستان و خب خیلی هم دیده میشه این بحثه.
آره، یعنی به نظر میرسه که افغانستان هم مثل سیستان و بلوچستان ما که مقدار آمار بالاتره باید بله. به اون سمت بیشتر کشیده بشه و این الان در حال حاضر ما جزو کشورهای کم شیوع محسوب میشیم، یعنی کمتر از 2% الان شده در حال حاضر.
بله.
که علت مهمش هم اینه که واکسیناسیون سراسری که از در ایران از سال 72 و قبلش 69، یعنی متولدین سال 72 همه زدن، 69 تا 70 هم تو سربازی به عناوین مختلف دعوت شدن و زدن، یعنی هر کسی بعد از سال 69 به دنیا اومده تقریبا واکسن هپاتیت رو زده.
بله.
در نمیدونم در افغانستان این واکسیناسیون انجام میشه برای هپاتیت بی یا نه، ولی قاعده برای اینه که فکر میکنم اونجا هم انجام بشه.
بله.
و وقتی کسی واکسن میزنه معمولا ایمن میشه، البته ما مواردی هم داریم که واکسن هپاتیت رو میزنن و ایمنی درشون ایجاد نمیشه، که حتما برای همین در کسایی که هپاتیت رو میگیرن اطرافیان بهتره که تیتر آنتیبادی بشن، مشخص بشه آیا ایمن شدن یا نه، حتی اگر واکسن هم زدن بهتره تیتر انجام بدن تا خیالمون راحت بشه از لحاظ پیشگیری. نوع بی تو جهان شیوعش خیلی زیاده، حدود 300 تا 400 میلیون نفر در نوع بی رو دارن یا در ببرش قرار گرفتن ببخشید. و نوع بی خصلتی هم که داره از طریق خون منتقل میشه، از طریق جنسی منتقل میشه و از طریق مادر به فرزند هم منتقل میشه، تقریبا شبیه HIV از انتقالش. و خب اگر مادر یا پدر دوچارش باشن، خب اینا به هم دیگه منتقل کنن، میتونه به بچه منتقل بشه. واکسن خیلی تونسته این امر رو جلوشو بگیره و تو جراحی ها و در دندان پزشکی و حتی آرایشگاه احتمال انتقال هپاتیت بی هست. ویروسش در محیط بیرون مدت طولانی میتونه، بیش از 1 تا 2 هفته میتونه باقی بمونه، روی وسایل میتونه باقی بمونه، خونی که وجود داره میتونه اینو منتقل کنه. البته راه انتقال اصلیش اون راه ها نیست، ولی میتونه منتقل بشه از این طریق.
بله.
و نهایتا این که نوع بی یه خوبی که وجود داره این که واکسن داره، یعنی ما راه نجات اون از این که هپاتیت به مزمن شدن و سرطان کبد و مسائل دیگه منجر نشه این واکسن زدن واکسنشه. توصیه من اینه که هر کسی که همه بهتره واکسن رو بزنن به طور کلی، حالا یا در بخشای دولتی برای گروه های خاص به صورت مثلا برای آتش نشان ها، برای کسایی که مثلا برای رفتگران، اینا به صورت رایگان زده میشه در ایران، و برای گروه هایی هم که دوست داشته باشن، تمایل داشته باشن، بخش خصوصی هستش که واکسن رو با هزینه نسبتا کمی، خیلی زیاد نیستش،
بله.
فکر میکنم سنوبری زیر 100 هزار تومان هزینه برداره و میتونن بزنن و این ایمن بشن در برابر بله. بیماری.
آیا اینطور راه انتقال رو که صحبت میکردین شما، من منتظر بودم که با معتادان تزریقی هم اشاره‌ای بفرمایید.
در مورد هپاتیت بی خب متد تزریقی هم راه انتقال هست، ولی یعنی مصرف مواد از طریق تزریق و سرنگ‌های مشترک، ولی خب میدونین عامل قوی نیست. تو هپاتیت سیه که این مورد خیلی بارزه.
بله.
تو مصرف کردن مواد بررسی که انجام شده کمی بیشتر از جمعیت عمومی احتمال اینکه هپاتیت بی بگیرن وجود داره، ولی هپاتیت سی شون چندین برابر احتمال اینکه به نسبت جمعیت عمومی احتمال داره بگیرن. یعنی کسایی که حالا بعد وارد بحث هپاتیت سی میشیم در آینده، ولی خب کسایی که مصرف کننده مواد هستن حدود 70 تا 80 درصدشون هپاتیت سی دارن
به خاطر این ویژگی‌های ویروس هست و تفاوتایی که ویروس ها با هم دیگه دارن دیگه.
بله، به خاطر این تفاوتایی دارن و اینکه شیوع هپاتیت سی در مصرف کننده مواد تزریقی خیلی زیاد از طریق سرنگ راحت به هم منتقل می‌کنه، ولی هپاتیت بی درشون کمتر دیده میشه.
خیلی خوب دکتر، وقت برنامه امروز راز سلامتی به پایان رسید و ما نتونستیم که بحث رو تکمیل بکنیم. انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما باشیم و همین بحث را ادامه بدیم. ما بسیار سپاسگزارم از حضور شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من از شما خود و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم.
در برنامه آینده باز هم با جناب دکتر حسین پور صحبت خواهیم کرد در ارتباط با هپاتیت. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.